بعد از ظهر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. جذب مخفیانه هزاران عضو هیئت علمی همسو با حکومت در دانشگاه‌ها با واکنش‌های انتقاد برانگیز مواجه شده. شمار کشته شدگان درگیری مسلحانه جمعه شب در اصفهان به 4 تن رسید. جزئیات مجازات متهمان درگیری با یک زن که در نارنجستان شیراز در نوع پوشش شهروندان دخالت کرده بود منتشر شد. درود شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم. شماری از شخصیت‌های سیاسی و علمی از برنامه دولت ابراهیم رئیسی برای جذب 15,000 فرد همسو با حکومت برای عضویت در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها انتقاد کردند. سندی که روز 24 مرداد در کانال تلگرامی خبرنامه عبیرکبیر منتشر شد نشان می‌دهد که شورای امنیت در مصوبه محرمانه دستور داده که جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها در یک فرایند خاص و بر اساس همسویی افراد با نظام جمهوری اسلامی انجام شود. در واکنش به این خبر، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در پیام این اقدام را یک بدعت خطرناک توصیف کرد و همزمان علی شریفی زارچی استاد دانشگاه صنعتی شریف آن را به منزله تزریق 100 تن به هر دانشگاه علوم پزشکی دانست که این امر را یک فاجعه توصیف کرد و گفت که سکوت جامعه علمی در برابر آن خیانت به ایران است. محمد جواد آذری جهرومی وزیر پیشین ارتباطات نیز در پیامی از دخالت نهادهای امنیتی در استخدام استادان دانشگاه در ایران انتقاد کرد. شمار کشته شدگان درگیری مسلحانه جمعه شب در اصفهان با کشته شدن یک مأمور دیگر پلیس به 4 تن رسید. به گفته جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان، درگیری با فرد مسلح پس از آن رخ داد که او با شلیک گلوله فرد دیگری را در حوالی خیابان شیخ صدوق به قتل رساند. در جریان تعقیب و گریز فرد ضارب کشته و 2 مأمور نیروی انتظامی به شدت زخمی شدند. به گفته محمد رضا هاشمی، مأموران پلیس به دلیل شدت جراحات وارد شده پس از انتقال به بیمارستان جانشان را از دست دادند. این 2 مأمور را امیر حسین احمدی و محمد احسان شفیع از مأموران کلانتری 16 شهرستان اصفهان معرفی کرد. دادگستری و نیروی انتظامی اصفهان دلیل اولیه درگیری را مسائل شخصی عنوان کرده و انتشار جزئیات بیشتر در این باره را به بعد موکول کرد. اما دادگستری استان فارس اعلام کرد که متهم اصلی درگیری با یک زن آمره به معروف در نارنجستان شیراز در دادگاه بدوی به 2 سال تبعید، 74 ضرب شلاق و 50 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده. به گفته کاظم موسوی، 3 فرد دیگر هم به اتهام ممانعت از اجرای امر به معروف و توهین به فردی که در نوع پوشش آنها دخالت کرده بود به جزای نقدی محکوم شدند. در همین حال مدیر مجموعه نارنجستان هم به 2 سال انفصال از خدمت دولتی محکوم شده. روز 10 مرداد و به دنبال انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی که درگیری فیزیکی یک مرد با یک زن محجبه در نارنجستان شیراز را نشان می‌داد، سخنگوی نیروی انتظامی تایید کرد که فرد ضارب از کارکنان این نیرو بوده است. به رغم این مجازات‌های سنگین، ویدئوی کامل این درگیری برای روشن شدن افکار عمومی هرگز منتشر نشد و در عرض کمتر از 20 روز حکم دادگاه درباره متهمان صادر شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ماجرای گفتگوهای دولت آمریکا با نمایندگان جمهوری اسلامی و آزاد کردن 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در ازای آزادی زندانیان آمریکایی این روزها چه در بین ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی و چه مسئولان حکومتی در آمریکا واکنش برانگیز شده است. در تازه‌ترین واکنش‌ها 26 سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی جمعه 27 مرداد با انتشار نامه‌ای خواهان توضیح دولت جو بایدن درباره آزاد کردن 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران شدند. این سناتورها در نامه خود به وزیر امور خارجه و وزیر خزانه‌داری گفتند در حالی که ما قاطعانه معتقدیم ایالات متحده باید از هر منبع مناسبی استفاده کند تا آزادی شهروندان زندانی آمریکا بیرون از مرزهای کشور را تضمین کند، اما این تصمیم یک رویه خطر را تقویت می‌کند و رژیم ایران را قادر می‌سازد تا فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود را افزایش دهد. وزارت امور خارجه آمریکا 19 مرداد تایید کرد که جمهوری اسلامی در برابر آزادی 5 زندانی عموماً دو تابعیتی 6 میلیارد دلار از پول نفت خود را که سالها پیش نزد بانک‌های کره جنوبی مسدود شده بود دریافت خواهد کرد. اکنون سناتورهای جمهوری‌خواه از دولت بایدن خواستند حداکثر تا 30 روز با نشست توجیهی حضوری و پاسخ کتبی به پرسش‌ها پاسخ دهد. سناتورها این پرسش را پیش کشیدند که آمریکا چگونه تضمین می‌کند که جمهوری اسلامی بودجه آزاد شده را صرف اهداف بشردوستانه می‌کند و آن را برای حمایت از شبکه‌های تروریستی، اشاعه تسلیحات یا افزایش غنی‌سازی هسته‌ای استفاده نخواهد کرد. از دیگر سو در بین چهره‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی هم رضا پهلوی فرزند شاه پیشین ایران جمعه از توافق تهران و واشنگتن برای آزاد شدن 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در ازای آزادی زندانیان آمریکایی انتقاد کرد. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس یا همان توییتر نوشت این پول بادآورده آنها را به گروگانگیری بیشتر تشویق خواهد کرد و همچون راه نجاتی برای آنها در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی و صدها ایرانی شجاع دیگر است. 19 مرداد اعلام شد پس از ماه‌ها گفتگوی تهران و واشنگتن پشت درهای بسته در قالب تفاهم‌نامه قرار است 5 شهروند آمریکایی از جمله مراد طاهباز، عماد شرقی و سیامک نمازی به همراه دو زندانی دیگر که هویت آنها اعلام نشده آزاد شوند. این افراد به اتهام مبهم همکاری با دولت متخاصم یا جاسوسی بازداشت و زندانی شده بودند و آنچنان که گفته شده اکنون در حبس خانگی هستند.
خب همونطور که شنیدید 26 سناتور آمریکایی خواستار توضیح دولت جو بایدن درباره آزاد کردن 6 میلیارد دلار دارایی ایران شدن و همینطور هزینه این مبلغ که صرف چه اموری خواهد شد سوال‌ها و پامات و پرسش‌هایی رو مطرح کردن. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به عربستان سعودی سفر کرده بود جمعه در جده با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی با اشاره به این دیدار از پیش اعلام نشده می‌نویسند که چند ماه قبل تصور انجام چنین دیداری غیر ممکن بود. حسین امیر عبداللهیان دیدار با رهبر غیر رسمی عربستان سعودی را که زمانی آیت الله خامنه‌ای را با هیتلر مقایسه کرده بود صریح بی‌پرده سودمند و نتیجه بخش توصیف کرده است. رویا ملکی در گفتگو با حمیدرضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان اهداف دو کشور برای احیای روابط را جویا شده.
اهدافی که دو طرف دنبال میکنن صحبت زیادی مطرح شده از موارد مربوط به منافع امنیتی تا منافع اقتصادی، به خصوص طرف ایرانی مشخصا به خاطر وضعیت داخلی که از انتظاراتی که شکل گرفته در نتیجه مواردی مثل عدم موفقیت برجام و غیره به دنبال این هستش که سیاست منطقه‌ای خودش رو به نوعی مفید جلوه بده در راستای دستیابی منافع اقتصادی. در طرف مقابل هم عربستان از این فرصت استفاده کرده برای اینکه خودش رو یک بازیگر صلح طلب و طرفدار ثبات در منطقه نشون بده. خب این در سطح اعلامی هست، ولی در سطح عملی به نظر من اون چیزی که تا به حال دو طرف رو سوق داده به سمت ابتدا توافق و الان تلاش برای ارتقای روابط به یک سطح جدید، موارد مربوط به نگرانی‌های امنیتی دو طرف هست. به این خاطر که از یک طرف از همون ابتدا ایران نسبت به روندی که شکل گرفته بود بین کشورهای عربی و اسرائیل و چشم‌انداز توسعه این توافقات صلح با اسرائیل و عربستان نگران بود، و از طرف دیگه حمایت ایران از حوثی‌ها در یمن، مسائلی که به لحاظ امنیتی ایجاد کرده بود برای عربستان، مانع جدی بود برای برنامه‌های منطقه‌ای و همینطور داخلی عربستان سعودی. و همین خاطر به نظر من در پس تمام این گفته‌هایی که وجود داره و بیانیه‌هایی که مطرح میشه درباره ارتقای روابط به یک سطح جدید و گام جدیدی در روابط همه اینها، فعلا چیزی که ما مشاهدهش هستیم یک تلاش دو جانبه برای تنش‌زدایی هست.
آقای عزیزی، در بخش از صحبتتون اشاره کردید به عدم موفقیت برجام و منافع اقتصادی دو کشور رو اشاره کردید. وقتی جمهوری اسلامی با اروپا و آمریکا هیچ مراوده مالی نداره، در حقیقت به نوعی زیر تحریم‌های سنگین هست، چقدر میتونه مذاکرات با عربستان منافع اقتصادی براش داشته باشه؟
یکی از مسائلی هستش که تحلیلگران، مقامات فعلی و سابق نزدیک به کشورهای عربی هم بهش اشاره میکنن به صورت مستقیم و غیر مستقیم، این که در شرایطی که روابط ایران با غرب تیره هست و مشخصا بحث تحریم ها به عنوان یک مانع وجود داره، نمیشه که انتظار یک توسعه قابل توجهی رو در روابط داشت. همین چند روز پیش بود یک سری گزارش ها منتشر شد از یک جلسات بسته‌ای که خبرنگارها داشتن مثلا با یک مقام سعودی، که اونجا گفته شده بود که عربستان سعودی حتی به دنبال این نیستش که درخواست معافیت تحریمی بده برای کار کردن با ایران. خب این نشون دهنده درکی هستش که در عربستان وجود داره، همینطور در امارات و بقیه کشورها، از عمق مشکلاتی که وجود داره بین ایران و غرب و امکان ناپذیری حل مسائل در کوتاه مدت. به همین خاطر برخلاف چیزی که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، این که روابط منطقه‌ای رو به نوعی جایگزین برجام بکنه و جایگزین روابط با غرب بکنه، به نظر میرسه که اینها کاملا با هم دیگه مرتبط هستن. تا زمانی که در اون جناح یا اون جبهه تحولی رخ نده، در سطح منطقه‌ای هم روابط در حوزه اقتصادی پیشرفت قابل توجهی نخواهد داشت.
آقای عزیزی، این اولین بار نیست که دو کشور صحبت از مذاکره میکنن و حتی مذاکرات رو ثمر بخش میدونن. احیای روابط ایران و عربستان به نظر شما چقدر نمادین هستش و چقدر به واقعیت نزدیکه؟
آخرین باری که روابط قطع شد در سال 2013، از اون زمان تا به الان طبیعتاً این جدیترین تلاشی هست که صورت گرفته و پیشرفتایی که وجود داشتن پیشرفتای قابل انکاری نیست. میشه گفتش که هر رئیس جمهوری که در ایران سر کار اومده تقریبا از زمان آقای هاشمی در همون یکی دو سال اولش تلاشی رو برای بهبود روابط با عربستان سعودی انجام داده. در همه موارد هم بعد از چند سال به دلیل اون عمق مشکلات و اختلافاتی که بین دو کشور وجود داره و همینطور شرایط داخلی و بین‌المللی دو تا کشور به هم خورده. ولی در شرایط فعلی به نظر من یک فاکتوری که تا حدی میتونه که دست کم در حوزه امنیتی، یعنی اون تنش زدایی رو تا حدی بهش دوام ببخشه، تحولی است که در شرایط بین المللی ایجاد شده. از این نظر که ایالات متحده نقش نسبیش، نه نقش مطلقش، در مقایسه با نقش روسیه و چین تغییر پیدا کرده و عربستان و سعودی و بقیه کشورها هم بر اساس این دارن روابط خودشون رو تنظیم میکنن با طرفهای مختلف. و از اونجایی که الان تمام طرفها از جمله روسیه و چینی که ایران هم باهاش کار میکنه به دنبال ثبات در منطقه هستن، این نقش قدرت‌های بزرگ به نظر من میتونه که در بلند مدت تا حدی حداقل از ظهور دوباره تنش‌ها بین دو طرف جلوگیری بکنه. این در مقابل وضعیتی هستش که تا همین چند سال پیش وجود داشت، عربستان سعودی به عنوان متحد ایالات متحده، و چیزی که در ایران مشاهده میشد این بود که خب ما اگر که عربستان سعودی رو هدف قرار بدیم انگار که ایالات متحده رو هدف قرار بدیم. ولی این سیاست خارجی چند برداری که اصطلاحاً عربستان سعودی پیاده کرده و روابطش رو همزمان با روسیه و چین و غیره هم گسترش داده، میتونه که به یک عامل تضمین کننده امنیتش دست کم تا جایی که به ایران مربوط میشه در آینده قابل پیش بینی تبدیل بشه.
آقای عزیزی، همزمان که وزیر خارجه ایران به عربستان سفر کرده، رایزنی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و عربستان هم بوده درباره تحولات منطقه. فکر میکنید که چقدر احیای روابط بین جمهوری اسلامی و عربستان تحت تاثیر قرار بگیره با مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا برقراره؟
اینها طبیعتاً از هم جدا نیستن، ولی به نظر میرسه که الان مسیر برعکس شده. به این معنی که مثلا چیزی که در سال 2015 مشاهدش بودیم، ایران در پی احیای برجام بود و از اون طرف عربستان سعی میکرد که از طریق ارتباطش با آمریکا اطمینان حاصل بکنه که منافعش اینجا در خطر نمیفته. الان به نحوی یک ابتکار منطقه‌ای بین ایران و عربستان شکل گرفته و ایالات متحده در پی این هستش که حالا اطمینان حاصل بکنه که این توافق دست کم برای صلح و امنیت منطقه‌ای اثرات مثبتی خواهد داشت. منطقاً هم ثبات در منطقه، جلوگیری از به نفع سیاست واشنگتن در منطقه هم خواهد بود. اما یه فاکتور بسیار مهمی که اینجا وجود داره به نظر من که ممکن هست باعث نگرانی در طرف آمریکا شده باشه، تأثیرات احتمالی هستش که این عادی‌سازی یا بهبود روابط بگیم بین ایران و عربستان ممکن است بر عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل داشته باشه. با توجه به اینکه اون در واقع مبنا و محور اصلی سیاست خاورمیانه‌ای بایدن هستش در شرایط فعلی، به نظر میرسه که ایالات متحده به دنبال اطمینان حاصل کردن از این هستش که این دو تا روند با هم دیگه در تناقض قرار نخواهند.
خب، تهران و ریاض در گفتگوهای خود دنبال چه اهدافی هستند؟ شما میتونید نظر خودتون رو در این باره به نشانه @فرداگرام در کانال تلگرامی تایید شده رادیو فردا با تیک آبی مطرح بکنید و با ما به اشتراک بذارید. اما رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه بهشتی در تهران گفته که مقایسه هرم جمعیتی و تعداد بیماران نشون میده که ایران در زمره 10 کشور نخست جهان در رشد سرطانه. خبری نگران کننده که محمد اسماعیل اکبری اون رو اعلام کرده و گفته که در میان زنان ایران سرطان پستان و در میان مردان سرطان پروستات دو سرطان رایج هستند. او در این حال پیشگیری از سرطان رو یک کار حاکمیتی و حکومتی عنوان کرده. به گفته رئیس مرکز تحقیقات سرطان، این بیماری دومین عامل مرگ و میر در بین مردم ایرانه و کمبود مصرف میوه و سبزی، کاهش فعالیت‌های بدنی و ورزش نکردن نسبت به گذشته کلسترول بالا، مصرف مواد مخدر و سیگار و عوامل محیطی و استرس ها همه از عوامل مؤثر در افزایش ابتلا به سرطان در ایران عنوان شدند. سپاسگزارم از اینکه با رادیو فردا همراه هستید. همچنان با رادیو فردا بمانید. باز خواهیم گشت.